یه تکرار میکنم، حق تقدم با خودرویست که داخل میدان در حال دور زدن هست. اگر تا امروز نمیدونستین از الان دیگه آگاه باشین، چرا که اگر خدایی نکرده تصادف کنید به هر حال مقصر شناخته میشید. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
شش تلاش و فعالیت، شش دهه خدمت و خوشنامی، به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60 سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس، آلیس برای خانواده.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم. تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفاه.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفاه هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفاه به 24 نفر. با رفاه همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
فرزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان
چین چین.
وقتتون بخیر عزیزان همراه رادیو تهران. ساعت 10:03 است و در ادامه این بخش از برنامه‌ها، همکاران من برنامه زنده تهران کلینیک رو تقدیم شما خواهند کرد. با هم بشنویم.
دلم پرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم، با غصه بشیم غرق، تن خوب و سالم واسط آرزومه سلامت که باشی غماتم تمومه سلامم به دوتا سلامت بمونی قدر برج میلاد تو آج جوونی سلامم به دوتا سلامت بمونی قدر برج میلاد تو آج جوونی
تهران کلینیک
سلام صبح همه شنوندگان تهران کلینیک رادیو تهران بخیر تا ساعت 10:30 همراه شما هستیم چند گفتگوی مهم هم داریم اگر سوالی مربوط به چشم و بیماری‌های چشم دارید لطفاً در همین برنامه و امروز مطرح کنید چون آقای دکتر عدیب مقدم که متخصص چشم هستن به سوالهای شما در انتهای برنامه پاسخ میدن شماره های ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094 خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت همکار خوب ما در تهران کلینیک اینجا هستن تا یکی دو خبر تازه امروز رو برای شما شنونده های خوب و نازنین بگن خانم سلام صبح بخیر
سلام صبح شما بخیر روزی پر از تندرستی و سلامت رو برای شما و همه دوستان آرزومندم
خیلی ممنونم خبر اول
خبر جالبی داریم از طرح جالب وزارت بهداشت که قرار شده که دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی زمانی ثبت نام بشن یعنی در واقع پیش شرط ثبت نامشون اینطور هستش که باید دندون پوسیده نداشته باشن
بله خبر دیدم خیلی ابتکار جالبی
بله ابتکار جالبیه ولی باید این موضوع هم لحاظ بشه که وضعیت دهان و دندان و هزینه های درمانش در کشور ما بسیار بالاست
بله شاید باید ببینیم نتونن این کارو بکنن
دقیقاً باید ببینیم وزارت بهداشت که همچین طرحی رو قرار اجرا کنه آیا به فکر خانواده های بی بضاعت هم بوده و برای پیشگیری از این موضوع و یا تقبل هزینه های این دانش آموزان هم برنامه در دستور کارش داره
در تمام مدارس دولتی قرار این طرح اجرا بشه درسته
ظاهرا برای فعلا پیش شرط ثبت نام دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی هستش
به هر حال حرکت خوبیه دیگه
حرکت خوبیه به شرطی که بعد این مورد هزینه ها هم لحاظ بشه
خبر
اما خبر دیگه ای داریم از تجمع چند باره‌ای بوده که دیروز اتفاق افتاد بیماران MPS بیمارانی که شرایط خاصی دارن یک سری بیماران ژنتیکی هستن که حالا خانواده هاشون دیروز تجمع کردن به دلایل مختلفی که از دلایلشون هم این بوده که اعتقاد داشتن که داروهایی که بهشون داده شده به گفته برخی از والدین داروها فیک و تقلبی بوده وزارت بهداشت دیروز اونجا حضور پیدا کردن از معاونینشون و حالا خبر خوب این هستش که امروز نشستی با برخی از نماینده های این خانواده ها برگزار شد در وزارت بهداشت و قول مساعد برای حل مشکلات این بیماران داده شد
شما گفتگویی ندارید پیرامون همین موضوع
ما با آقای دکتر شادوش صحبت کردیم و ایشون رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت هستن حرف خیلی خوبی زدن آقای دکتر دیروز گفتن که ما درک میکنیم مشکل این بیماران رو و این تجمع رو نگاه بدبینی بهشون نداریم چون گاهی بیماران باید با صدای بلندتری درد خودشون رو به گوش ما برسونن بله. نگاهشون نگاه بدی نبود به این موضوع به این تجمع منتها ما آرزو میکنیم که این تجمع های چند باره که در اتفاق میفته برای توجه بیشتر به بیماران خاص و بیمارانی که مشکل نادر ژنتیکی دارن حل بشه و یک بار برای همیشه وزارت بهداشت این موضوع رو حل بکنه
بسیار خوب خیلی ممنون خانم حیدری با ما هستن ما یه گفتگو خواهیم داشت ساعت 10:08:56 است در هفته اهدای خون هستیم ما دیروز به استقبال رفتیم و در حقیقت صحبت‌های خیلی خوب و مهمی با معاون سازمان انتقال خون داشتیم درباره گروه‌های خونی که نیاز هست که داشته باشیم در بانک خونمون حالا امروز با آقای پورفتح‌الله رئیس سازمان انتقال خون می‌خوایم صحبت کنیم خانم حیدری بیشک شما هم سوال‌هایی دارید از ایشون
بله
می‌خوام بهشون سلام کنم و خدا قوت بگم در هفته‌ای که هستیم حتما سرشون هم شلوغه آقای دکتر پورفتح‌الله رئیس سازمان انتقال خون
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون.
ملی اهدای خون رو تبریک میگم.
زنده باشید. ما هم به شما تبریک.
اهدای کنندگان عزیز.
خیلی ممنون. آقای دکتر پورفتح‌الله، چون من و همکارم خانم حیدری و خیلی از بچهای رادیو تصمیم داریم که بریم و خون اهدا کنیم، ولی با ساعت کارمون شاید منطبق نباشه، می‌خواستم ازتون بپرسم که ساعت مراکز انتقال خون در هفته انتقال خون آیا افزایش پیدا کرده ساعت کاری، یا اینکه مثل ساعت‌های قبلی در هفته‌ها و ماه‌های قبلیه؟
بله، خب طبعا به مناسبت الزام هفته انتقال خون در واقع تغییر در ساعت کاری نمیدیم، به خاطر اینکه در واقع مراجعه کننده گان در اما ما این فرصت رو فراهم کردیم که تا به صورت طولانی مدت و نه ساعت اداری در خدمت اهدا کنندگان باشیم.
بله.
من مثلا در خیابون وصال ما همه روزه در ایام سال تا ساعت 8 شب پذیرای اهدا کنندگان عزیز هستیم. ما در همه مراکز استانیمون در واقع حداقل دو شیفت در خدمت اهدا کنندگان عزیز هستیم. مناسبت هم که پیش میاد مثلا ماه مبارک حتی شیفت شب را هم در واقع ایجاد میکنیم، بنابراین دسترسی رو در واقع بر اساس فرمت اداری ایجاد نمی کنیم و هموطن عزیز دسترسی تو این زمینه میتونن داشته باشن.
او
سایت سازمان هم برای همه مراکز آدرس و ساعت کار اومده.
زنده باشید. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت هستن و از شما یکی دو سوال دارن. بفرمایید خانم حیدری.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، وقت شما بخیر.
من سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، در کشور ما بر خلاف خیلی از کشورها سنت اهدای خون وجود داره. در مورد این یه توضیحی به ما بدین و اینکه چه کشورهای این سنت رو ندارن و ایران در این زمینه تا چه اندازه تونسته پیشرو باشه. چون من شنیدم که آمریکا مثلا جز کشورهایی هستش که در این زمینه هیچ کاری انجام نداده.
بله، خب بحث اهدای خون رو الان اگر خواستش آمار جهانی رو نگاه بکنین، از 175 کشوری که در واقع آمارشون در سازمان بهداشت جهانی ثبت شده، 65% در دنیا تونستن، 65 کشور، یعنی چیز بوده نزدیک پیش از یک سومشون اهدای کاملا داوطلبانه و 100% داوطلبانه رو داشته باشن.
این آمار در کشور ما چند درصد های
دکتر؟ آمار اهدای خون در کشور ما 27 واحد به ازای هر 1000 نفر جمعیت است. من این نقطه رو اشاره کنم که این آمار در کشورهای با شاخص رشد متوسط که ما در دست کشورهای با شاخص رشد متوسط قرار گرفتیم 13 واحد به ازای هر 1000 نفر جمعیت هست، یعنی ما دو برابر کشورهای همتایمون امر اهدای خون رو هموطنان عزیز ما انجام میدن.
آقای دکتر، در بحث مشارکت همینهنان ما، این خانم های آقایون وضعیت به چه صورتی هستش؟
خب نکنیم، ما مشارکت بسیار خوبی در امر اهدای خون داریم، اما این مشارکت بسیار خوب رو نباید به حساب این بذاریم که دچار مشکل در آینده نخواهیم شد. ما همیشه این بحث رو مطرح کردم که هرم سنی اهدای کنندگان ما در واقع جوانان دوران جنگ هستند، در واقع اون حس همبستگی دوران جنگ و اون فضایی که در دوران جنگ بود باعث شد که فرهنگ سازی اهدای خون در کشور ما صورت بگیره. متاسفانه بعد از اون ما ساماندهی خوبی برای جذب اهدا کنندگان نتونستیم.
خب آقای دکتر، همین باعث شده که خانم ها مشارکتشون پایین‌تر بشه؟
طبیعتاً یک از مسائلی هم که ما مثلا ما مشارکت پایین خانم ها را داریم. بخش
چند درصد آقای دکتر؟
متاسفانه خب میزان اهدای خون خانم ها در کشور ما چیزی به 5% هست که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
حالا امیدوارم با شنیدن صدای شما خانم ها در این زمینه و اینکه امروز روز اهدای عضو هست، اهدای خون هست، بتونن در این زمینه پیگیر باشن و به مراکز مراجعه کنن. آقای دکتر، یک سوال دیگه دارم در مورد پلاسمای خون. خرید و فروش ها و حواشی زیادی رو در روزهای اخیر و حالا در این سالها ما شاهدش بودیم. برای این شما خیلی برنامه‌ریزی داشتین؟
نکنیم، ما به هیچ وجه در کشور خرید و فروش در واقع پلاسما رو در کشور نداریم و سازمان دارو و غذا و سازمان انتقال خون نظارت جدی بر این مسئله دارن. نکنیم، به هر حال صنعت پلاسما و داروهای مشتق از پلاسما فرایند به شدت هزینه بری هست. داروهای مشتق از پلاسما جزء در واقع رقم اول در واقع ترنوور مالی در دنیا هستند. کاری که انجام میشه پالایش قراردادی هست و
درست.
پلاسما در واقع ارسال میشه به پالایشگرهای معتبر و به جای اینکه داروها با پلاسمای بیگانه تأمین میشه با پلاسمای ایرانی داره تأمین میشه.
دوست یعنی ما به خود کفایی رسیدیم؟
هنوز نه، ما الان با حدود 400 هزار لیتر از داروهای از نیاز کشور رو با پلاسمای ایرانی داریم تأمین میکنیم.
بسیار.
سازمان انتقالخون برنامه ریزی کرده انشالله تا سال 1400 با 200 هزار لیتر دیگهی که اضافه میشه با 600 هزار لیتر پلاسما خود به خود کفایی تو این زمین رو
باشیم. آقای دکتر پورفتح‌الله، ما دو پیامک داریم از دو شنونده، گفتن که چرا تو قرچک انتقال خون نیست، مرکز انتقال خون نیست که بهش مراجعه کنیم، میشه کوتاه پاسخ بدید؟
خب خیلی جوها ما مرکز انتقال خون در واقع نداریم.
بله.
علتش هم اینه که به هر حال ما باید میزان اهدا کننده، حجم اهدا خون، اینها باید در کشور محاسبه بر اساس ما در بعضی از نقاط مراکز انتقال خون نداره.
بله.
اما ما اینها را از طریق مراجعه واحدهای سیاریمون، مراجعه در مقاطع مختلف سال پوشش میدیم. الزامی هم نداره ما در همه این نقاط ایران مرکز انتقال خونی داشته باشیم که مثلا سالانه یک تعداد محدود خون داره جمع میکنه. سازمان بهداشت جهانی هم توصیه میکنه مرکزی رو ما باید بزنیم که حداقل 20,000 واحد اهدای خون در سال داشته باشه که بتونه در واقع استانداردها رو رعایت بکنه. ما در مراکزی هم که مرکز نداریم با مراجعه از مرکز استان قدر تند اخوار خونتون جا انجام.
خیلی ممنون.
ممکنه مرکز ثابت نداشت.
خیلی ممنون. آقای دکتر، از شما پرسیدن که کسانی که مستمر خون میدن آیا از ویژگی های خاصی در سیستم درمانی کشور میتونن استفاده کنن؟
نه، اهدای خون در واقع کار داوطلبانه و ایثارگرانه هست.
بله.
اما ما داریم تلاش میکنیم که اون منزلت و جایگاه اجتماعی برای اهدا کنندگان به وجود بیاد. به هر حال استانداردهای دنیا میگه که برای اهدای داوطلبانه پاداشی رو در نظر نگیریم در واقع.
بله.
تا افراد با نگاه ایثارگرانه کار اهدای خون انجام بدن و خوشبختانه در کشور ما این فرهنگ سازی هم انجام شده. ما 100% اهدای خون داوطلبانه ایثارگرانه و بدون چشم داشت رو داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پورفتح‌الله، رئیس سازمان انتقال خون، در هفته انتقال خون و روز اهدای خون با ما و برنامه تهران کلینیک صحبت کردید. خدا نگهدار شما باشه.
ممنون. خدا
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر. سلام. میگم میدونستین افراد بین 18 تا 60 سال میتونن خون اهدا کنن و اهدا کننده های دائمی خون هم میتونن تا 65 سالگی به این کار انسان دوستانه ادامه بدن؟ اما امروز میخواییم بریم ببینیم که فواید اهدای خون واسه خود شخص اهدا کننده چیه؟ اهدای خون یه جورای چکاب رایگانه. قبل از گرفتن خون افراد رو مورد معاینه قرار میدن. در این صورت میتونیم از وضعیت عمومی سلامتی خودمون و میزان برخی ترکیبات خون خودمون مثل گلبول‌های قرمز، پلاکت و پلاسما با خبر بشیم. علاوه بر اون اهدای خون یه روش مجانی برای پی بردن به احتمال وجود برخی بیماری ها مثل هپاتیت، بیماری های جنسی و به ویژه ایدز. مورد دوم اینه که اهدای مرتب خون باعث تجدید منظم خون میشه. افرادی که دچار مشکل فشار خون هستن باید تحت نظر و صلاح دید پزشک اقدام به اهدای خون بکنن. اگر پزشک تشخیص اهدای خون داد، این عمل میتونه برای پیشگیری از سکته مغزی هم مناسب باشه. همینطور اهدای خون خطر ابتلا به دیابت نوع 2 که مربوط به کم تحرکیه رو کاهش میده. حتی نتایج بررسی های جدید نشون میده که اهدای خون خطری برای سلامتی نداره و حتی احتمال ابتلا به سرطان رو کاهش میده. نتایج یه پژوهش نشون میده افرادی که به طور مرتب خون میدن کمتر در معرض سرطان و مرگ و میر ناشی از اون قرار میگیرن. میدونستین اهدای خون منظم باعث کاهش وزن اهدا کننده ها میشه؟ در واقع خیلی خلاصه بخوایم بگیم، تاثیر مثبت این کار به عوارض منفیش میچربه. اهدای خون همه روزه باعث نجات جون میلیون ها نفر توی دنیا میشه. پس یادمون باشه که تو چه کار بزرگی سهیم میشی. تنتون سلامت.
ساعت 10:19:35 است. همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. اگر در منزلتون بادوم دارید حتی کم، لطفاً روزی چند تا دونه میل کنید، چون دشمن فشار خون بالا و دیابته.
دیابت امروزه یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماران و کاهش کیفیت زندگی شناخته می شود و دنیا به نوعی با این بیماری دست در گریبان است. این بیماری کلیه، اعصاب، قلب و چشم بیمار را درگیر خود می کند و در ادامه مشکلات دهانی، دندانی، گوارشی و مثانه را نیز برای بیمار به دنبال دارد که متاسفانه مبتلایان توجه خاصی به این بیماری ها ندارند. انتخاب سبک زندگی مناسب، داشتن فعالیت بدنی مناسب، خواب کافی، کنترل و مدیریت کردن تنش و استرس‌های روزمره می‌تواند در کاهش ابتلا به دیابت تأثیر قابل توجهی داشته باشد. استفاده از غذاهای پرچرب، زودپخت و زودآماده، پرنمک، نوشیدنی‌های گازدار و پرقند، فعالیت بدنی کم و استرس و نگرانی‌های زیاد مقدمات ابتلا به دیابت را به دنبال دارد. ارادتمند، تهران کلینیک.
سوال‌های شما درباره مشکلات چشم برای آقای دکتر ادیب مقدم که متخصص چشم هستند تا دقایقی دیگه مطرح میشه. هم پیامک‌های شما رسیده، هم فکر می‌کنم تماس تلفنی هم داشته باشیم. این چند دقیقه باقی مونده تا صحبت تلفنی با آقای دکتر رو مغتنم بشمارید و سوالتون رو مطرح کنید. اما شما تا به حال به این فکر کردید که چه تیپ شخصیتی دارید؟
منو داشتن بسته می که تیپ شخصیتی ما چی باشه فرق داره. طبیعتا کسی که یادمی که ذهن منظم و دقیقی داره و عملکردش هم دقیق و منظمه، اینا از این که یه جایی باشن که سنت ها رعایت بشه، مرتب باشه، وعده‌هایی که مردم میدن سر وقت باشه، همه چی آن تایم باشه، اینا احساس رضایتمندی بسیار بیشتری پیدا میکنن. برای یه سری آدم‌ها هستش که تیپ‌های شهودی احساسی، اونا کسی هستن که نگاهشون به زندگی اینه که زندگی باید جایی باشه که دائم معنا توش تزریق بشه و اگه چنین چیزی نباشه خیلی احساس می‌کنن داره عمرشون حروم میشه. ما با تیپ‌های شخصیتی که به دنیا میایم معنای زندگیمون فرق میکنه. این یونیک بودن، این یگانه بودن، این تک بودن ما باعث میشه که به مسیر خودمون تو زندگی بچسبیم و احساس نکنیم که مثلا مسیر رو که کسی دیگر رو به حال خوب رسونده الزاماً ما رو هم به حال خوب برسونه.
شناخت تیپ شخصیت برای همه ما جذابه. سعی میکنیم صحبت‌های آقای دکتر شیری رو که روانشناس هستن در این زمینه در برنامه‌های بعدیمون هم بیشتر پخش بکنیم. اما به آقای دکتر ادیب مقدم سلام میکنم، چشم پزشک محترم که در طول این هفته خیلی بهشون زحمت دادیم. آقای دکتر صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
فاطمه خانم شوری
عزیز و همچنین شنوندگان برنامه خوب تهران.
خیلی ممنونم. آقای دکتر پرسیدن که آقای سهراب 42 ساله، گفتن که نزدیک بین هستم، گاهی احساس گیجی و خوابالودگی میکنم، تو راه رفتنم پاهام سست میشه، از این ضعیف بودن چشمام آیا، و این که گفتن عینک استفاده نمیکنن، کارشون هم خیاطیه.
نه این خیلی ارتباطی پیدا نمیکنه. من فکر میکنم بهتر این هستش که حتما با یه متخصص هوش حلق و بینی مشاوره داشته باشن ابتداءن و بعد اگه لازم شد متخصص مغز و اعصاب.
بسیار خوب، یک تماس تلفنی بشنوید لطفا.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. من از آقای دکتر سوال داشتم که در رابطه با تنبلی چشم هستم، میگم هنوز درمانی برای تنبلی چشم پیدا شده یا نه؟ ممنون میکنم. خدا
این سوال چندین نوبت پرسیده شده ولی باز با توجه به احترامی که برای شنونده هامون قائل هستیم لطفا پاسخ بفرمایید.
من نشنیدم دقیقا که سوال چی بود.
پرسیدن تنبلی چشم آیا درمانی هم داره؟
بله، به این تنبلی چشم دوران طلایی داره، مثلا بهش میگن گلدن تایم.
بله.
که این به اصطلاح تا 8 سالگی، حالا میگن تا 9 سالگی، تو بعضی از مطالعات هم نشون داده شده که تا 12 سالگی هم ممکنه شانس فرق داشته باشه برای اینکه بتونیم درمانی رو انجام بدیم. به همین دلیل هستش که توصیه میشه که حتما معاینات تنبلی چشم در 3 سالگی و 3 سال نمیگی حتما با جدیت انجام بشه و این در زمانی هستش که ما مطمئن بشیم که اولین معاینه بلافاصله بعد از تولد نوزاد انجام شده باشه. بنابراین هر گونه مسئله غیر طبیعی هم از حالا در حقیقت ضعیفی چشم یا انحراف چشم باید ما رو به این فکر بندازه که نکنه که بخشی از بیماری تنبلی چشم باشه.
بسیار خوب. سوال آقای ولی محمدی از شما اینه که گفتن وقتی بیدار میشم از صبح تا شب عینک روی چشمامه، نگرانن که آیا این باعث تنبلی چشم میشه یا نه؟
ببینید نگفتن که چند سالشونه، نگفتن که برای نزدیک برای دوره. ببینید کلن سعی میکنم من به بیمارام این رو بگم که ای تا جایی که ممکن هست و تا جایی که میتونن، مثلا حالا در ارتباط با بحث پیرچشمی و عینکای مطالعه و عینکای کارای نزدیک، تا جایی که ممکن هست سعی کنن از ظرفیت‌های بینایی خودشون استفاده بکنن. بعد اگر واقعا خوب دیدن که جوابگو نیست، اون وقت از عینک استفاده بکنن. طبیعی هست که وقتی که ما عینک رو استفاده بکنیم، اون تلاشی رو که چشم به صورت عادی باید انجام بده برای دیدن میشه یه مقداری خوب داریم تضعیفش میکنیم و یه مقداری میتونه که برای ما وابستگی به عینک رو تشدید بکنه.
بسیار خوب. پرسیدن که آقای دکتر وقتی که در طول روز چشمشون دائم قرمز عینک میزنن درست نمیشه؟ قطره که میریزن بهتر میشه ولی این فقط 2 ساعت طول میکشه دوباره چشمشون قرمز میشه.
خب این حتما باید با چشم پزشک مراجعه بکنن. بحث خشکی چشم میتونه باشه.
بله.
بحث آلرژی هم میتونه باشه. بعضی وقتا ممکنه بحث بالا رفتن فشار چشم باشه که البته احتمالش تو این کیسی که الان مطرح شد خیلی کمتر هست.
بسیار خوب. یک تماس تلفنی لطفا بشنوید.
خواستم از آقای دکتر بپرسید که من خیلی چشمم ضعیفه، از چشمم خیلی آب میاد، میخواستم منو راهنمایی کنید. خیلی ممنون، تشکر میکنم.
آقای دکتر تونستید این بار بشنوید؟
بله کاملا واضح شنیدم. ببینید اگر با عینک زدن این دوست عزیز آبریزش چشمشون قطع میشه، خب این میتونه ارتباط پیدا بکنه به ضعیفی چشمشون.
بله.
اگر حتی بعد پس از استفاده از عینک این اشک ریزش وجود داره، حتما باید با یک متخصص چشم حتما ویزیت بکنن ایشون رو. احتمالاتی که وجود داره باز بحث خشکی چشم میتونه مطرح باشه، انسداد مجرای اشکی میتونه باشه، آلرژی ها هم باز میتونن به صورت شایع ترین علل این قضیه محسوب بشن.
بله، گفتن که چشمشون بیشتر اوقات قرمز، داخلش درد میکنه، بهشون توصیه شده که با شامپوی بچه شستشو بدن و سوالشون اینه که آیا چشمشون عفونت داره با این وضعیت یا خیر؟
البته نمیشه واقعا اینو گفت که عفونت داره نه، ولی من فکر میکنم که توصیه پزشکشون رو حتما جدی بگیرن و مداوم انجام بدن و خیلی مهم است که پیوسته این کار انجام بشه و بینش وقفه‌ای نیفته. حتما این شامپو رو انجام بدن. اون بخشش که فکر میکنیم که اگر بنا رو بر این بذاریم که این ممکنه به خاطر خشکی چشم باشه، حتما توصیه میکنیم در کنارش که از آب، سبزی و میوه خیلی بیشتر استفاده بکنن. در مرز باد و خاک و هوای آلوده نباید باشن. شیشه اتومبیل همیشه باید بالا باشه، توصیه میکنیم همیشه. و اینکه دریچه‌های هوا باید بسته باشن، در هوایی که در حقیقت از بیرون تو وارد کابین اتومبیل میشه اونو حتما باید مطمئن باشن که بسته هست. و پرهیز بکنن از مصرف چای و قهوه و غذای اسپایسی، ادویه دار و غذای سنتی و آماده شده، چون اینا همشون کمک میکنن به بحث خشکی چشم. از اون طرف با تاکید مجدد میکنم که آب، سبزی و میوه مصرفشون رو باید در این موارد خیلی بیشتر بکنن.
بسیار خوب. سوال آقای حامد 26 ساله از پیروزی، سوال آخر ما هست. گفتن که روز که بیدار میشن یه نوری مثل جرقه زدن توی چشمشون ایجاد میشه، چند ثانیه هستش و بعدش میره. وقتی هم که با رایانه کار میکنن این اتفاق براشون بیشتر میفته. یه مدتی هم گفتن که خیلی عادت داشتن به خورشید زیاد نگاه میکردن.
چیز عجیبیه واقعا. من دیگه فکر نمیکنم الان کسی لازم باشه به خورشید نگاه بکنه، چون تنها نتیجه که حاصل میشه اینه که نور متمرکز میشه روی شبکه و نقطه زرد و دید مرکزی فرد رو میتونه آسیب جدی بهش بزنه. بنابراین این رو باید حتما اگه خودشون انجام دادن حداقل کاری بکنن که مطمئن بشن در که بچه هاشون این اتفاق نمیفته. ولی در ارتباط با اون برق زدن باید این رو حتما یه چشم پزشک معاینه دقیق روی شبکه انجام بدن. و این علائمی که میگن علائمی هستش که ممکنه یه مقدار شروع یک سری مشکلاتی در زجاجیه یا در شبکیه باشه توسط چشم پزشک.
خیلی ممنون آقای دکتر ادیب مقدم، لطف کردید. باقی سوال ها بمونه.